ارباب معصومین علیهم السلام این از مطالب بسیار دقیق هست که اونها تصرفشون تصرف در عالم دنیا فقط نیست، که حالا مثل ما در عالم دنیا دارن تصرف میکنن و فعل اونها در عوالم بالا حضور نداره، همینطوری که خودشون یک موجودی هستن، یک حقایق نورانی هستن که در عوالم مختلف حضور دارن، از عالم انوار تا عالم ارواح، عالم اشباح و عوالم متعدد دیگه تصرفی هم که میکنن یک تصرف فراگیر هست. بنابراین شناخت افقی که در اون افق معصوم تصرف میکند، طبیعتا این هم در تحلیل فعل او بسیار مؤثره و آثار فعل معصوم رو هم وقتی میخوایم شناسایی کنیم باز تابع همین هست. و دیگر نکته‌ای که باید دقت بکنیم این است که این فعل از کجا آغاز شده، سرآغاز این تصرفی که معصوم میکند کجاست، آیا تصرفی که معصوم میکنه از همین دنیا آغاز میشه و موضوع این تصرف محیط اجتماعی خودش، محیط اجتماعی خودش رو میسنجه و همین و میبینه تو این شرایط چه کار باید بکنه، یا اینکه معصوم کاری که انجام میده از عالم قبل از این دنیا و از عوالم قبل از این دنیا شروع شده، میثاقش که او با خدای خودش بسته قبل از این عوالم و قبل از این که حتی عالم خلقت به وجود بیاد، قبل از این که نظام خلقت شکل بگیره، این میثاق ها بسته شده بوده بین اولیاء خدای متعال و خدای متعال. پس سرآغاز این حادثه کجاست و سرانجامش کجاست؟ آیا این کاری که معصوم انجام میده پایانش همون نقطه پایان حیات معصومه؟ یعنی سید الشهدا علیه السلام به عنوان مثال محادثه عاشورا و ماجرای عاشورا رو که به پا کرد و آفرید، آیا این حادثه سید الشهدا در همون عاشورا تمام شد یا تازه آغاز یک فعل هست؟ نه شروع کار با مرگ یزید آغاز شده و نه حتی با صحیفه و نه با پایان روز عاشورا کار حضرت تمام شده، بلکه از قبل از عوالم دنیا و قبل از دنیا شروع شده بوده و تا عالم برزخ و قیامت و بعد از قیامت هم ادامه داره. این چه فعلیست که ما میخواییم تحلیلش کنیم؟ یک فعلیست در حوزه دنیا یا یک فعلیست در حوزه عوالم مختلف؟ اولا یک فعلیست که عمرش هم به درازای عمر همه خلقته. خب طبیعی تحلیل این فعل خیلی متفاوت میشه. ما چجوری میخواییم تصرف معصوم رو بررسی و تحلیل بکنیم؟ پس این هم یکی از پیش نیازهای ما در تحلیل فعل معصوم هست که آفاق این فعل و تصرف رو بشناسیم که آیا این تصرف فقط در چارچوب دنیاست یا در عوالم مختلفه، از اول عمر معصوم در این دنیا تا خاتمه عمر این معصوم در همین دار دنیاست، یا نه به عمر خود معصوم این فعل امتداد داره. همینطوری که از نظر جغرافیا در همه عوالمی که معصوم حضور داشته و حضور خواهد داشت این فعل حضور خواهد داشت، عمر این فعل هم به درازای عمر معصوم هست، از یه نقطه آغاز شده به یک نقطه هم ختم میشه. خب طبیعی است اینها خیلی فرق میکنه در نگاه ما. فرض کنید اگر انسان گفته یه دشهدا میثاق عاشورا رو از عالم زر و قبل از عالم زر داده، پس ماجرا از اونجا آغاز شده و بعدن این ماجرا تازه تا قیامت و بعد قیامت ظهور پیدا میکنه، در ایام الله هست که آثار عاشورا ظهور پیدا میکنه، در عصر ظهور، در عصر رجعت، در روز قیامت، اون موقع تازه روز شکوفایی عاشورا و آثار عاشوراست. خب طبیعی است بسیار فرق میکنه، عاشورا رو اگر در این وسعت ببینید تحلیلش متفاوت. این که با اینکه عاشورا رو انسان فرض بکنید از ایام مرگ معاویه تحلیل بکنه تا روز عاشورای سال 61 هجری، طبیعی است این دو تا نگاه متفاوته. و نکته سومی که باز باید دقت کرد اینه که حادثه‌ای که معصوم او رو اداره میکنه لایه‌های مختلفی داره. یک لایه این حادثه جنبه ولایت معصوم بر عوالم مختلف، معصوم داره اعمال ولایت میکنه، از موضع ولایتی که داره نسبت به عوالم از جمله عالم انسان داره در عالم انسانی تصرف میکنه و معماری میکنه تاریخ انسانی رو. اما یک لایه عمیق‌تری هم حادثه عاشورا و یا افعال معصومین و اطلاعات معصومین و تصرفات اونها و موضع‌گیری‌های اونها داره و اون اینکه روح و باطن همه این افعال بازگشت میکنه به ارتباط بین معصوم و خدای متعال. یعنی اصلی ترین چهره افعال معصومین و تصرفات معصومین در عوالم و ولایت اونها نسبت به عوالم، تولی خود اونها به ولایت الهی است. خود اونها در محبت الهی غرقند، در عبودیت و بندگی غرقند و همه اون چی که انجام میدن چهره باطنی و عمیق ترین لایه او رابطه عبودیت اونها با خدای متعاله. در شعاع این عبودیت و بندگی است که رسالت میکنن، عالم رو اداره میکنن، اعمال ولایت میکنن. بنابراین ببینید اگر ما میخوایم فعل معصوم رو تحلیل بکنیم، یکی از عمیق ترین لایه هایی که ما در این تحلیل مورد توجه قرار باید بدیم اون میثاقی است که بین این عباد الهی، این بندگان خدا، این عباد مکرم خدا و خدای متعال بوده. چه میثاقی بین اونها و خدا بوده؟ چه بندگی اونها کردن؟ شناسایی حادثه از این چهره، چه علاقه ایست، چه محبتی است بین اونها و خدای متعال؟ اون چه اتفاق میافتد در واقع در این گونه حوادث یک نوع ابراز عبودیت، بندگی، محبت و دلدادگی و شیفتگی نسبت به خدای متعاله که این چهره حادثه نباید مورد غفلت قرار بگیره. به عنوان نمونه عرض میکنم در حادثه عاشورا عمیق‌ترین لایه این حادثه اون امری است که بین سید الشهدا و خدای متعال میگذره. درست حضرت دارن درگیرن، میجنگن و در این حادثه دارن تصرف میکنن تو تاریخ که شما آثار فعل حضرت رو الان میبینید. آثار عاشورای حضرت رو شما الان در دنیا در حال شکوفا شدن میبینید. ولی عمیق‌ترین لایه حادثه اون فعل نیست، بلکه ارتباط باطنی سید الشهدا با خدای متعاله. و عمیق‌ترین پیامد و اثر عاشورا هم اون ضیافتی است که خدای متعال برای سید الشهدا برپا کرده، نه شفاعت سید الشهدا نسبت به عواره. درست سید الشهدا علیه السلام دارن از بستر عاشورا دستگیری میکنن، نه فقط از ما، از عالم ملائکه، از عالم جن، از بالاتر از همه عالم عوالم تا پایین ترین عوالم، همه مرهون امام حسین علیه السلام هست. ولی همه حادثه عاشورا این جنبه شفاعت و دستگیری نیست، بلکه عمیق ترین لایه های این حادثه اون عبودیتی است که در باطن عالم داره اتفاق میفته، در شعار اون بندگی و عبودیت به اخلاص و تذلل نسبت به خدای متعال هست که دستگیری از ما میکنن. این شفاعت از شعار اون ضیافتی است که خدای متعال، مهمانی است که خدای متعال برای سید الشهدا دارن. در ماجرای معصومین باید از این لایه باطنی حادثه که اون اخلاص اونها در عبودیت و بندگی اونها نسبت به خدای متعال غافل نباید شد. هرگاه ما فعل معصوم رو تحلیل میکنیم این چهره اصل نباید مورد غفلت قرار بگیره. در این حال توجه به این چهره باطنی فعل نباید جنبه سیاسی فعل رو بپوشونه. دیدید گاهی نگاه ما نگاه عرفانی به حادثه میشه، اصلا جنبه های تصرف معصوم رو در عالم نادیده میگیریم، و گاهی به عکس نگاه ما به حادثه یک نگاه سیاسی است و اون لایه باطنی تر حادثه که چهره عرفانی حادثه است او از دید ما محجوب میشه. این هر دو لایه رو باید با هم مورد توجه قرار داد. بنابراین هم یک نکته در تحلیل فعل معصومین، ما باید همه ابعاد این فعل رو با هم ببینیم تا بتونیم این فعل رو تحلیل بکنیم. چهارمین نکته‌ای که در تحلیل فعل معصومین باید بر او دقت داشت و تأکید کرد و مورد توجه ما قرار بگیره اینه که خب معصوم علیه السلام یک درگیری داشته. خب عرض کردیم باید توجه کنیم که لایه‌های این درگیری چیست. یکی از نکاتی هم که باید مورد توجه قرار بگیره دشمنی است که در مقابل اونهاست. اون دشمن کیست؟ آفاق تصرف دشمن کیست؟ انسان اگر ظرفیت دشمن رو خوب نشناسه، دشمنی او رو خوب نشناسه، نمیفهمه معصوم چه میکرد. اگر انسان خیال کنه حتی اکثر امام حسین علیه السلام با یزید و ابن زیاد روبرو بود، هرگز نمیتونه عاشورا رو خوب تحلیل کنه. وقتی انسان میتونه عاشورا رو خوب تحلیل کنه، که همینطوری که گستردگی فعل امام حسین علیه السلام رو میگه میبینه عمد سفارایی جبهه مقابل رو هم ببینه. یعنی ببینه روز عاشورا ابلیس با تمام جنود تاریخیش مقابل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایستاده. تحلیل این ماجرا خیلی فرق میکنه که انسان یک طرف جبهه رو ابن زیاد و یزید و شن ببینه و همین، و اون هم در اونجا هم باز عالم ملک رو ببینه، اون نزاعی که در باطن عالم هست بین وجود مقدس سید الشهدا و ابلیس، اون میدان جهاد اکبر از دید انسان نباید پوشیده باشه. بنابراین شناخت ظرفیت دشمن که دشمن اینها چه کسی بوده، آیا دشمن معمولی است یا یک دشمنی است که او هم برای خودش از اومد تاریخه، اونم از اومد ناره. اگه این طرف ارکان و توحید کستن، دعائم و دین کستن، ارکان توحیدن، مجاری تحقق توحید در همه عوالم خلقتن، اسماء الهی هستن، اسماء حسنای الهی هستن، یک طرف سفارایی یک سری شخصیت های فوق‌العاده‌ای هستن، اون طرف کیست؟ اون طرف ابن زیاده یا اون طرف اومد نارن، ستونهای خیمه کفرن؟ یعنی نقطه مقابل اونها هم یه شخصیت های عادی نیستن، محور اقامه کفر و زلالت در تاریخن. به تعبیری که در روایات ما آمده، یک طرف نحن اصل کل خیر و من فروعنا کل خیر، اصل همه خیرات اونها هستند در همه تاریخ در همه عوالم. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها، همه خیر به اونها بازگشت میکنه. نقطه مقابلشون هم بعد اونها اصل و کل شر، دشمنی هم که در مقابل اونها یک دشمن عادی نیست، ریشه همه شرور و بدیهات و من فروعهم کل قبیح و فاحشه، همه زشتی های عالم به اونها برمیگرده. پس بنابراین اگر بخواد تحلیل ما از فعل معصوم یک تحلیل عمیق و جامعی باشه، باید دشمن اونها و گستردگی و وسعت حضور دشمن هم شناخته بشه. خدای متعال در قرآن میفرماید ما برای هر پیغمبری دشمنانی از شیاطین انس و جن قرار دادیم. طبیعی اون دشمنی که در مقابل انبیا ظهور و بروز پیدا میکنه ظرفیت تقابل و درگیری و جنگ با اونها رو داره، و الا اگر این ظرفیت رو نداشت که میدان جنگ و معرکه درست نمیشد. حالا چرا خدای متعال این میدان درگیری و جهاد و جنگ رو بین حق و باطل فراهم کرده تو عالم و چه نتیجه ای داره، اون بحث دیگری. این درگیری که خدای متعال سرانجام با تدبیر خودش بین جبهه حق و باطل تو عالم راه انداخته بر اساس یک حکمتی است، برای جدا شدن صفوف از هم دیگر، برای اینه که سرفندی ها تو عالم اختیار مشخص بشه. ولی اگر میدان درگیری و جنگی اگر برای وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بنا دشمنی در این نظام خلقت فرض بشه، اون دشمن باید ظرفیت تقابل و درگیری رو داشته باشه. معنی نداره یک موجودی که در این ظرفیت نیست وارد این میدان بشه. البته این یه سخن دیگریست که باز باید بهش پرداخت، و اون این که آیا در پایان پیروزی با کدام یکی؟ بی‌تردید پیروزی با وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلمه. به همه بساط باطل در عالم جمع می شود، اما زبد و فیض هب و جفا هم. زبد روی آب جبهه باطل در نظام خلقت از بین می رود، مثل کف روی آبه. اما در این حال ظرفیت باید ظرفیت درگیری باشه. لذا شما ببینید اونهایی که در مقابل وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سفارایی کردن، یک شخصیت هایی هستند که الان بعد 1400 سال هنوز میلیون ها و بلکه ده ها و صد ها میلیون طرفدار در عالم دارن، و طرفدارانشون گاهی حاضرن در راه اونها کشته بشن و خون بدن. اینها یک آدم های معمولی نیستن. پس اگر ما بخوایم عمق درگیری رو تحلیل کنیم که چه درگیری بین وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها و جبهه مقابل اون حضرت بوده، همینطوری که باید شخصیت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو و آفاقی که در منظر دید اوست و آفاقی که موضوع تصرف حضرت هست ببینید، باید ظرفیت دشمن حضرت و دوربینی او و میزان تصرف او رو هم ببینیم، که حالا انشالله اینها رو بعد مورد دقت قرار بدیم. اگر این مجموعه موضوع دقت قرار گرفت، یک نکته دیگر هم باز باید مورد توجه قرار بگیره و اون این که افعال معصومین رو وقتی تحلیل میکنیم، این افعال به صورت حلقات یک رشته به هم پیوسته هستن. شما یک حلقه رو جدای از حلقات دیگه نمیتونید تحلیل بکنید. یعنی فرض بکنید تصرفی که وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کردن کاملا در ارتباط با فعل امیرالمؤمنین علیه السلام هست و باز فعل ایشون هماهنگ با فعل فاطمه زهرا سلام الله علیها و فعل ائمه بعدی تا وجود مقدس امام زمان علیه السلام. اینها سنگ بناهای یک ساختمانند، ابعاد یک بنا هستند، پایه‌های یک بنا هستند. تحلیل اینها بدون در نظر گرفتن سایر ابعاد تحلیل روشن و گویایی نیست. شما اگر بخواید یک توضیح کاملی داشته باشید باید همه رو با هم ببینید، این حلقه ها رو در یک اتصال ببینید. این فعلی که معصوم انجام میده مکمل فعل معصوم قبلی و حلقه پیوند بین اون افعال و معصومین بعدی است. هم فعل های قبلی رو کامل میکند، هم سنگ بنایی برای آیندگان میگذاره. بنابراین این تحلیل جامع فعل معصومین علیه السلام یک تحلیلی است که مجموعه این تصرفات رو به صورت حلقات یک نظام پیوسته و صفحات یک کتاب جامع میبینه. صفحه‌های یک کتاب رو شما اگر شیرازش رو از هم بگسلید صفحه‌های خانایی نیستن، گاهی اصلا مفهوم نمیشن، در حالی که شما اگر همین صفحه کتاب رو در مجموعه کتاب ببینید کاملا معنیدار هست. اگر شما سنگ بنایی رو که روی یک بنا گذاشته میشود بدون پایه‌هاش و بدون اون اهداف بعدی ببینید گاهی قابل تحلیل نیست. بنابراین در تحلیل افعال معصومین پیوسته دیدن این افعال و اینها رو به صورت یک مجموعه منظم دیدن شرط اصلی یا لااقل یکی از شروط تحلیل فعل معصومینه. جدا کردن این حلقات از هم، بریدن از هم این حلقات رو از هم دیگر ما رو در تحلیل فعل معصومین با یک مشکل جدی مواجه میکنه. این بعضی از اون چیزهایی است که به عنوان پیش‌فرض‌ها ما باید در نظر بگیریم تا بتونیم فعل معصوم علیه السلام رو تحلیل بکنیم. این یک نکته. نکته دیگری که انشاءالله در این شبها، در این چند شب به صورت اختصار تقدیم میکنم، نحوه بهره‌مندی ماست از اون افعال. حالا معصومین علیه السلام در تاریخ تصرف کردند. سید الشهدا علیه السلام عاشورا رو به پا کرده، ما چجوری میتونیم بهره‌مند بشیم؟ ما در قبال حادثه عاشورا چه تکلیفی داریم؟ صدیقه طاهره سلام الله علیها با تمام وجود در مقابل جبهه نفاق ایستاده به این جبهه رو در یک محاصره تاریخی قرار داده و بی تردید اونها رو محکوم به شکست کرده. خب این تحلیل حادثه است. ما چگونه میتوانیم از کار این شخصیت بزرگ برخوردار بشیم؟ ما چه بهره‌مندی داریم و نحوه بهره‌مندی ما چیست؟ و به تعبیر دیگر ما در قبال این فداکاری معصوم چه مسئولیتی داریم؟ سید الشهدا علیه السلام خون خود را داد، امیرالمؤمنین علیه السلام تحمل کرد در مقابل جبهه باطل، اون تحمل سنگین که سبب و مقل عین قضا مقل حلق شجا. خب ما در قبال او چه وظیفه‌ای داریم؟ ما چگونه میتوانیم از فعل او بهره‌مند بشیم؟ عرض کردم عمیق‌ترین لایه عاشورا، لایه افعال معصومین، اون اخلاصی است که اونها در بندگی دارن، رابطه باطنی بین اونها و خدای متعاله. سنگین‌ترین عبادات، اعظم عبادات، بالاترین بندگی‌ها و اخلاص‌ها در برای اهل بیت علیهم السلام، در سختی‌هایی است که تحمل کردن برای پیشبرد کلمه توحید در عالم، برای اقامه کلمه توحید در عالم. ولی ما چگونه میتوانیم از این عبادت برخوردار بشیم؟ آیا ما هم میتونیم از این سفره برخوردار بشیم؟ یا نه این سفره ایست که برای اونها گستردن، اصلا ما راهی به اونجا نداریم؟ اگر سید الشهدا علیه السلام مخاطب به خطاب یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، ما چگونه میتونیم از این ضیافت برخوردار بشیم؟ اصلا راهی برای ما به سوی او هست؟ و اگر راهی هست طریقش چیه؟ چگونه میشود از اونها برخوردار بود؟ معصومین ولایت کردن عالم رو، ما چگونه میتونیم متولیه به ولایت اونها باشیم؟ ما چگونه میتونیم از این تصرفی که اونها در عالم کردن برخوردار بشیم و بار خودمون رو ببندیم؟ این هم موضوع دومی است که اگر خدای متعال توفیق بده در این شبها مورد دقت قرار بدیم. اما یه مقداری راجع به موضوع اول من بحث بکنم. عرض شد یکی از نیازمندی هایی که ما داریم برای تحلیل فعل معصوم شناخت شخصیت معصومه و شناخت جبهه مقابل اوست. نسبت به وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها، اونچنان که در معارف اهل بیت علیهم السلام هست، این شخصیت بزرگ یکی از اون شخصیت های استثنایی است که محور همه عوالم هست. در همه مراتب خلقت هم حضور داره. روایاتی هم که ناظر به مقامات اهل بیت علیهم السلام هست، ناظر به عوالم مختلف اونهاست. گاهی اگر می‌بینیم بین این روایات به حسب ظاهر یک تفاوتی است و هم قابل جمع نیستن، نکته‌ای که بعض بزرگان فرمودن اینه که این روایات ناظر به عوالم مختلف اهل بیت علیهم السلام است. همه ناظر به یک عالم نیستن. فرض کنید در بعضی از روایات داره که خلقت انوار اهل بیت علیهم السلام قبل از خلقت عرش و لوح و قلم و امثال اینها. در بعض روایات دیگه داره انوار اونها در ساق عرشه. خب این دو روایت در حد ظاهر قابل جمع نیست. در حالی که اگر دقت بکنید هر روایت ناظر به حضور و وجود اونها در عالمی از عوالمه. اونها اول مخلوقن و بلکه در بر اساس بعض نقلها سابق بر خلقتن، در عالم امر هم اونها حضور داشتن و بعد در همه عوالم خلقت هم حضور دارن، از عالم عرض کنم ارواح و اشباح تا عالم طبیعت. روایات و آیات ناظر به مقامات اونها در عوالم مختلف هست. فاطمه زهرا سلام الله علیها که بناست انشاءالله یه مقداری به تحلیل رفتار سیاسیشون بپردازیم، یکی از شخصیت هاییست که حضور در همه عوالم خلقت داره، از عالم انوار تا پایین